سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. دونالد ترامپ حکم دادگاه فدرال در مورد لغو ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک خواند. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای مقابله با اقدامات ایران در خاورمیانه نیازی به افزایش نیروهای آمریکایی نیست. و ده ها استاد دانشگاه از دولت ایران خواستند با دستور اخیر مسافرتی دونالد ترامپ مقابله به مثل نکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکم موقت یک دادگاه فدرال در مورد لغو منع ورود پناهندگان و شهروندان 7 کشور به خاک آمریکا را مضحک خواند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت که این حکم را که به گفته او سرپیچی از قانون است لغو خواهد کرد. جیمز روبارت قاضی دادگاه فدرال در سیاتل شامگاه جمعه به وقت آمریکا با صدور حکمی توانست موقتاً دستور اجرایی دونالد ترامپ را متوقف کند. بنابر دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا، ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان، سومالی و لیبی به مدت 3 ماه به آمریکا ممنوع شده بود. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید فرمان اجرایی دونالد ترامپ را قانونمند و مناسب خوانده و گفته است که کاخ سفید علیه این حکم قاضی فدرال اقدام خواهد کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در توکیو پایتخت ژاپن با اشاره به آزمایش اخیر موشکی ایران و اقدامات به گفته او نامناسب جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه گفت فعلا نیازی نمی‌بیند که شمار نیروهای آمریکایی در منطقه افزایش یابد. ژنرال ماتیس هشدار داد که جهان در مقابل رفتار ایران بی‌اعتنا نخواهد بود. اظهارات جیمز ماتیس یک روز پس از آن ایراد می‌شود که وزارت خزانه داری آمریکا در واکنش به آزمایش موشک ایران 25 شخص حقیقی و حقوقی را به فهرست تحریم‌های واشنگتن علیه تهران اضافه کرد. ایران میگوید آزمایش موشکیش در راستای توانمندی دفاعی است و منافاتی با برجام یا قطعنامه 2231 شورای امنیت نداشته است. 72 استاد دانشگاه صنعتی شریف روز شنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار پرهیز دولت ایران از مقابله به مثل با تصمیم اخیر دولت آمریکا در خصوص سفر اتباع ایرانی به ایالات متحده شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امضا کنندگان این نامه خواستند که دولت ایران اعلام کند شهروندان آمریکایی می توانند بدون دریافت ویزای گردشگری و با اخذ ویزای فرودگاهی در تهران در طی 90 روز آینده برای مدت 2 هفته به ایران سفر کنند. در همین حال علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز در توییتی انتقادی از دولت ایران خواست با تصمیم اخیر دولت آمریکا مقابله به مثل نکند و مانع ورود کشتیگیران آمریکایی به ایران نشود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتقادهای وزیر دولت امارات متحده عربی صدور انقلاب و مداخله ایران در امور کشورهای عربی را بی اساس و نابجا توصیف کرد. انور قرقاش وزیر دولت امارات در امور خارجه روز جمعه گفت ایران باید رویکرد خود را تغییر دهد و برای صدور انقلاب و مداخله در امور کشورهای عرب منطقه تلاش نکند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این انتقاد گفته است جمهوری اسلامی ایران همیشه به داشتن روابط منطقی، متناسب و متوازن با همه همسایگان علاقه نشان داده است. امارات متحده عربی هفته گذشته کاردار ایران را در ابوظبی احضار کرد و از حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن انتقاد کرد. این بخش خبری در همین جا به پایان رسید. از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم.
The الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته ای که گذشت، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از صدور حکم شلاق برای روزنامه نگاران انتقاد کرد و آن را تخلفی آشکار از قوانین بین المللی دانست. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار توقف حکم اعدام حمید احمدی شد و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران هفته پیش در بیانیه ای با انتقاد از صدور حکم شلاق برای دو روزنامه نگار در گیلان خواستار توقف هرچه سریع‌تر این احکام شد. این نهاد مدافع آزادی بیان صدور حکم شلاق برای روزنامه نگاران را خارج از عرف و غیر انسانی توصیف کرد و آن را تخلفی آشکار از قوانین بین المللی دانست. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اخیراً مصطفی براری و آرش شعاع‌شرق، خبرنگاران دو وبسایت گیلان نوین و گیلان نو، با شکایت غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، در دادگاه کیفری رشت به تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. اتهام این دو روزنامه نگار نشر اکاذیب و انتشار نشریه بدون پروانه اعلام شده است. 114 ضرب شلاق برای مصطفی براری و 40 ضرب هم برای آرش شعاع‌شرق. محمد مصطفی، وکیل دادگستری در نروژ، صدور این احکام را نوعی انتقام جویی می داند.
قاضی در پرونده های این چنینی بر اساس شخصیت افراد و موقعیت اجتماعی که افراد دارند به هر نحوی میتونه تصمیم بگیره. مضافاً به این که در رابطه با این گونه پرونده ها به نظر من اصلا صدور حکم شلاق میتونه غیر قانونی باشه و یه نوع انتقام گیری از طرف قاضی هست یا فشارهایی هستش که دستگاه امنیتی به قاضی ایجاد میکنند که حکم شلاق صادر بشه و یا حکمای تری ساده بشه تا دیگر روزنامه نگارها بیم داشته باشن از اینکه بنویسن. یه نوع آزادی بیان رو محدود میکنه این کار.
پیشتر کانون مدافعان حقوق بشر هم با انتقاد از صدور و اجرای حکم شلاق برای روزنامه نگاران، اجرای این حکم را سرکوب شخصیت روزنامه نگاران خوانده بود. پیشتر هم دست کم برای 3 روزنامه نگار در ایران حکم شلاق صادر شده بود. 495 ضربه برای محمد رضا فتحی، روزنامه نگار اهل ساوه، 40 ضربه برای مصطفی شریف، مدیر وبسایت شاهرود نیوز، و 40 ضربه هم برای حسین موحدی، روزنامه‌نگار اهل نجف آباد که حکمش اخیراً اجرا شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، حکم شلاق را قرون وسطایی می‌داند.
این نخستین بار نیست که یک حکم غیر انسانی و قرون وسطایی برای یک خبرنگار صادر میشه. این احکام برای بسیاری از روزنامه‌نگاران بوده که به دلیل نشر اکاذیب محکوم شدند. این سومین حکم در طی 2 سال گذشته است به شکل مشخص برای روزنامه‌نگاران که یک حکم آن متأسفانه در مورد آقای حسین موحدی اجرا شد. 2 حکم دیگر در انتظارند. در مورد این آخرین حکمی که صادر شده، هم غیر قانونی است و هم مراحل قانونی و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی رعایت نشده.
عفو بین الملل هم 10 روز پیش با انتشار بیانیه ای از اجرای مجازات‌های بدنی در ایران انتقاد کرد و اجرای احکامی مانند شلاق و قطع اعضای بدن را ظالمانه و تعرض به حرمت انسان‌ها توصیف کرد. عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای خبر داده است حمید احمدی که به جرم قتل در 17 سالگی به اعدام محکوم شده با انتقال به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت قرار است شنبه آینده به دار آویخته شود. در این بیانیه آمده که روند دادرسی این مجرم نوجوان ناعادلانه بوده است. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم به همراه شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایران خواستار توقف فوری اجرای این حکم شدند. به گزارش عفو بین الملل همکنون ده‌ها مجرم نوجوان در ایران در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می‌برند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
این واقعا اسفباره که مقامات قضایی ایران به استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن ادامه میدن. مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن.
به گزارش رسانه‌های رسمی ایران طی ماه ژانویه ماه گذشته میلادی دست کم 30 نفر در ایران اعدام شدند به دلیل جرایمی از جمله سرقت مسلحانه، قتل و قاچاق مواد مخدر. اما سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند میگوید این تعداد 87 نفر بوده، از جمله 2 مجرم نوجوان. دلیل این اختلاف در تعداد اعدام‌های اجرا شده طی یک ماه چیست؟ محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران به این پرسش اینطور پاسخ می‌دهد:
مقامات قوه قضاییه بارها خودشون هم عنوان کردند که همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند و این در واقع یک امر شناخته شده است. در این 10 سالی که ما روند اعدام‌ها در ایران رو دنبال می‌کنیم، سالانه دست کم 40-50% تمامی اعدام‌ها اعلام نمی‌شه، یعنی که ما می‌تونیم چند صد اعدام هر سال تایید کنیم از طریق منابع دیگه که مقامات ایرانی اعلام نکردند. منابع هم میتونن منابع خانواده ها باشن، وکلا باشن، شاهدین عینی و افرادی در داخل سیستم قضایی ایران، و این یک امر معمولیه در ایران. عدم شفافیت وجود داره و اعدام ها رو اعلام نمی کنند.
اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی که در اعتراض به روند دادرسی و حکم 21 ماه زندانش از 25 دی ماه دست به اعتصاب قضا زده، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. آرش صادقی فعال پیشین دانشجویی هم که پیشتر در اعتراض به بازداشت همسرش 71 روز در اعتصاب قضا بود، با بازداشت مجدد همسرش از 3 بهمن ماه اعلام اعتصاب قضا کرده. آرش صادقی به 15 سال زندان و همسرش به 6 سال زندان محکوم شدند. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد هم که به اتهام جاسوسی از 9 ماه پیش در ایران زندانی است، از حدود 40 روز پیش همچنان در اعتصاب قضا است. ویدا مهران نیا همسر احمد رضا جلالی به رادیو فردا گفته که قاضی ابوالقاسم صلواتی حکم همسرش را اعدام اعلام کرده است. و سهیل بابادی از فعالان فیسبوکی که به دلیل راه اندازی صفحه‌ای به نام کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان زندانی شده بود، پس از پایان محکومیت 5 ساله‌اش به شهر بشاگرد در استان هرمزگان منتقل شد تا دوره تبعید 2 ساله‌اش را بگذراند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.